اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. بفرمایید. من احتمال دادم که برگرده حدیث به سرخسیون اون
که هم به این تعبیری را که ما داریم قبل
البته...
از محققی قطعا نیست. اصلا ریشه هاست هست و کلمات یادداشتم کردم شیخ طوسی و سید مرتضی
عادتاً عرض کردم عادتاً در شیعه در ما در فرهنگ ما عادتاً فخرالمحققین پسر علامه اصل نیست، یعنی عادتاً میخوام بگم عادتاً ایشون مخصوصاً تو بخشای منقول اینقدر قدرت نداره که. و عادتاً در فقه شیعه ما مطالب اهل سنت اصل انتقال شیخ طوسی است عادتاً. اگر از شیخ طوسی دست برداریم علامه پدر فخرالم عادتاً این دوتا و بیشتر شاید 90% به بالا مرحوم شیخ طوسی. اما فخرالمحققین عادتاً مگر یک کتاب قاعده‌ای پیدا کرده و الا عادتاً ایشان چیزی رو نقل نمی، یعنی به عنوان حدیث چیزی رو بیاره که اصل بشه عادتاً نیست. البته اون بحث ایزا هم باید نگاه میکنم، میخواستم بپرسم این خودم مراجعه کنم نشد. ببینیم ایزا چه نکته‌ای میخواد از العقود استفاده بکنه. حالا اگر عبارت سرخسی رو دارین، سرخسی در این جهت بفرمایید.
البته خیلی مفصل بود جزء سادی و ایشون و کذالک
ایشون میگن در سرخسی نیست.
نه با این ایشون عبارتشون
من در مبسوط سرخسی ایشون در میکنم. بله
بله.
احتمال این که اصل در مثل، چون عرض کردم به طور کلی در دنیای اسلام به طور کلی این قواعد کلی منظومه احناف خیلی دنبال قواعدن، چون دنبال حدیثی رو نبودن و شمس الائمه که بس از بزرگان احنافه انصافاً کتاب مقصودش خیلی فواید علمی داره حقا نیقال. من نسبتاً مخصوصاً ایام نجف زیاد بهش مراجعه کردم، حالا دیگه اخیراً کم شده، اما خیلی مشوه کتاب انصافاً خیلی اومد. یه فهرستی هم آخرش زدم، فهرستم که حل نمی‌کنه مشکل رو، یه فهرست مرتبی بود آخرش می‌زدن که کتاب رو حل بکنه. خیلی کتاب پرفایده است و به لحاظ قواعد و چون اهل احناف اهل قواعد و نمی‌دونم همه چیزایی که قواعد این در این جهاد احناف خیلی قویه، یعنی از نسبت به حنابله که دنبال حدیثن یا حتی از مالک و شافعی این دوتا متوسطن، احناف خیلی دنبال قواعدن اونا هم خیلی دنبال حدیثن حنابله، این دوتا هم متوسطن. عادتا میخوره که اصل این مطالب از همین احناف باشه، نه اصل این مطلب میخوره که به از شمس الائمه امثال ایشون باشه.
استاد این رو در بحثی در باره مزاربه داره و کذالکن به اوقال خوزها معاوضتن به نس او معاملتن به نس لأن العبرت فی العقود للمعانی دون الالفاظ.
همینه که آوردن دیگه. بله. همین عبرت فی العقود للمعانی این عبارت دیگه در مجله قرن 12 اونا هم احنافن دیگه. این ترکیه که آوردین رو در قانون عثمانی که خوندیم ماده سوم از مجله که قانون اینم مال احنافه. پس این در حقیقت از همون شمس الائمه گرفته. درسته این مطلب راست، این صافه، یعنی این مطلب مشکل نداره.
بعدش داده که الا ترا انه لا فرق بین ان یقول بعتک هذا الصول قبل مکیل بعد ولو قال خذها الا ان ما رزق الله تعالی فيها من شيء فهو بيننا ولم تزد الا هذا فهو مضاربه جائزه.
خب این همونه العبره بالمعانی لا بالالفاظ.
ان كلمه بين تنسيش على الاشتراك والمطلق الاشتراك يتم. یا آقا یه مثل بدایع الصنایع من نمیدونیشون که یه فیلی ترتیب شرایع ایشون هم این بحث را داره.
بدایع الصنایع مال کاسانیست، ایشون هم از بزرگان احنافه.
بله ایشون هم
کتابش هم و کتاب بدایع الصنایع مرتب منظمه که خود منم با این کتاب معنوس هم با کتاب بدایع الصنایع احتمال میدارم، اما بدایع الصنایع 700-800 نه خیلی متأخره. مبسوط نم 200 خورده 290 300 مبسوط یعنی شمس الائمه سرخسی خیلی جلو و بدایع الصنایع هم در فقه احناف انصافا بسیار کتاب خوبیه، فوق العاده کتاب خوبیه. بسیار بسیار نه میدونم دیگه قاطعا واضح شد، یعنی از شمس الائمه آمد تا همین مجله که الان خوندیم و این کار کار احنافه. عادتا این مطلب درسته.
در میان شیعه هم که فخر المحققین تصریح کرده قبل از ایشون به این عبارت نیست، فقط ریشه هاش در کلام سید مرتضی مثلا در باره بحث طلاق سکران
سکران
که گفته که ان ادلتنا تناقض.
البته اونجا قصد رو به معنای این که عقد باید دارای قصد باشه، قصد به این معنی اگر
گفت،
اما اون ربطی به این نداره. عرض کردم ما قصد و اراده رو در باب عقود دارای معانی مختلفه، یه مقدارش گفتیم مقدارش هم بعد انشاءالله.
شیخ طوسی هم در خلاف دوباره درباره همین قصد را آورده که ازار را در
بود. عرض کردم از متأخرین ما مثلا مرحوم آقای بزرگان تو قواعد عقود تابعتون قصد تا اینجور گرفته که عقد انسان باید توش قصد داشته باشه. این کلمه قصد رو الان در حقوق فعلی تو ایران به جاش کلمه اراده به کار میبره، میگن در عقود باید ابراز اراده بشه. اراده مراد قصده. این اصطلاحات رو هی میگم که اشتباه نشه، هی اصطلاحات جابجا شده عوض شده برای اینکه این اشتباه پیش نیاد. پس بنابراین این قصد، اینا بعضی العقود تابعتون للقصود به این معنا، یعنی اگه گفتی به تو قصد داشته باشی، چون عرض کردم کرارن و مرارن امروزه یک مقدار ما هم داریم بحث رو، اما امروزه سعی کردم مرتبش بکنن که مثلا قصد بیع رو شما به پنج نحو ابراز میکنید، ابراز اراده، یا به لفظ، یا به نوشتار، یا به فعل، یا به اشاره است، یا به سکوته. اینا رو در همین هم در غرب الان این بحث هست، هم در این حقوقی که در ایرانی‌ها یا عرب‌ها ترجمه کردن، در دنیای ما ترجمه کردن از غربی‌ها، بحث اعلا. این قصد مراد در اینجا اراده است، یعنی اینجا مراد اینه. العقود تابعتون للقصود. یه قصد دیگه داریم ما که نه، غیر از این که به اصطلاح مثلا لفظ بیع رو به کار ببره، قصد این معنا بکنه، این در مقابل اکراهه. اون یکی قصد در مقابل اشتباه نشه، این اصطلاحات جابجا نشه، اشتباه نشه. این قصد رو که شما الان از سید مرتضی نقل میکنین، اون مراد قصد معناست. اینم یه معنای قصده. به هر حال اینا معانی مختلفی داره که باید توضیح داده بشه در محل خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به بله، احتمالاً این مطلب رو در اصل احناف گفته باشن، این درسته راسته. اصولاً در دنیای فقه اسلامی این طوریه، ولذا همیشه مشکل احناف مخصوصاً پیش حنابله این بود که احناف دین رو خودشون درآوردن، دین مندرآوردیه. یک عبارتی داره که نمیدونم امام الحرمین اشافی، چون شافعیان با اونا خیلی بدن، نمیدونم امام الحرمین کیه کدومی میشونه، و اما ابو حنیفه یا فخر رازی است، اینا از بزرگان شافعی، و اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت وحرن لبد، اصلا شریعت چپه کرد، چون با ذوق خودشه، با برداشت خودشه. و احناف نقل کردن، و ترس کردم خود احناف جواب دادن. دقت بکنی انصافا در کارها انسان خوب انصاف. این جلد 14 تاریخ بغداد متعرض نامانده ثابت شده ابو حنیفه، تقریبا مثلا 40 صفحه از این مالی یادم رفت، چند بارم دیدم یادم، تعداد صفحات شاید نزدیک نصفش عباراتی است که در مدح ابو حنیفه است، چون خودشون حنبلیه، و نصف دیگرش عباراتی است که در ذم ابو حنیفه است، خیلی بهشون حمله کرده، تاریخ بغداد خیلی بهشون حمله. و عرض کردم حمله به ابو حنیفه از معاصر ایشان شروع شد، نه از شیعه، سنی ها بیشتر. و این عبارت به اسانید متعدد صحیح هم هست، اینکه حالا فقط نه، از مالک ابن انس، مالک زمان ابو حنیفه رو در کرده، بعد از ابو حنیفه هم زنده بود، مالک ابن انس داره که لم یولد فی الاسلام مولودان اشعن من ابی حنیفه، مشعونتر و منحوستر از این در این عبارت مال مالک درسته، یعنی این عبارت صحیحه، خود احناف هم دارن صحن ما مدام بعضی از احناف حال دیگه من مخاط مستر صحن مالک انه قال لم یولد فی الاسلام مولودان اشعن من ابی. عرضم وارد این بحثی میخوام بشم. و بعد از جلد 14 تاریخ بغداد 15 و 16 دو سه جلد رو حنفی ها جواب دادن از اشکالات این حنبلی، در ازم منصفانه کار بخواییم بکنیم، وقتی این اشکالاتی که به ابو حنیفه شده اونا سعی کردن جواب بدن. البته بعضی از احناف هم فتاوای شازه ابو حنیفه رو قبول نکردن دیگه، حالا وارد اون بحث نمیخوام اینجا بشم. به هر حال این کتاب مجله که ما هم فعلا عبارت از مجله، ببینید عبارت مجله همین شبیه عبارتی بود که الان از مبسوط سرخسی خوندن، العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. این عین ترون این عبارت شمس الرحمه است،
مبانی یعنی مبنای لغوی.
آه مبانی الفاظ مرادف الفاظ. علا یا حالین انشاءالله تعالی روشن شده اجمالا این قاعده بوده و این طبیعتا این طور، یعنی این آشنایی عرض کردم یکی از مشکلات احادیث ما در قرن دوم که زمان امام صادقه، اینو خوب دقت بکنید، صدور احادیث ما در مدینه است. مدینه به طور طبیعی بین اهل سنت فقه عمر و عبدالله بن عمر و مالک هم در اون زمان تقریبا امام صادق خیلی شخصیت نبود، اما به هر حال شخصیتی بوده معتبر زمان به مختصری بعد از امام صادق نوشت. اما تدوین میراث‌های ما در کوفه است که در کوفه به اصطلاحشون فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، پیش اهل سنت هم همینطوره، اصطلاحشون اینطوره که فقه کوفه اینه و یکی از چهره‌های فقه کوفه در زمان امام صادق همین ابو حنیفه است. اصولا ابو حنیفه گفته شده که همه عمر امام هم بوده، یعنی البته اختلاف هست درش، متولد 80 باشه و متوفای، البته ابو حنیفه معروف 150، امام هم گفتن 150 اما مشهورتر بین ما 148. به هر حال و ملاقاتهایی هم داشته، حضرت هم نهیش کردن زیاد. عرض کردیم اصولا فکر رأی که در اسلام آمد خیلی باش برخورد تندی شد در مدینه، مدینه با رأی مخالف بودن، ولی متاسفانه رأی هم از مدینه شروع شد، از مدینه شروع شد لیکن در مدینه خابید، عمل بهش نشد. یک کسی هست ربیعت ابن ابی عبدالرحمن، این مؤسس رأی این زمان امام صادق، حتی یه روایت داره که از امام صادق بین عامه مردم شد، چون در یه روایت داره که در مسجد مدینه نشسته بودن امام صادق و ربیعه هم بود، یک کسی آمد از ربیعه سوال کرد، اگه این تو روایت ما آمده خیلی عجیبه، یعنی با وجود امام صادق، این ربیعه در زمان خود امام صادق فوت میکنه، همین چون ایشون مؤسس رأی بود اصلا ایشون ربیعه الرأی ربیعه قیاس اصلا اسمش بود با رأی ربیعه. ابو حنیفه پیش این درس خوند، از کوفه پیش این درس خوند، برد کوفه، رأی تو کوفه انتشار پیدا کرد به خاطر بعد از مدینه، اما رأی تو مدینه خابید و طبعا خود اهل بیت هم خیلی تأثیر داشتن، چون اهل بیت هم به شدت با رأی مخالف، این مکتب رأی در کوفه مدینه خابید، اما در کوفه به خاطر دور بودن و به خاطر قضای دیگه، من جمله خود ابو حنیفه
این
اما از قیاس، خود قیاس هم به این معنایی که الان در ذهنها هست تمثیل منطقی نیست، حالا شرح من عرض کردم رأی رو به طور کلی فضاسازی هستن، هیچ کدوم از اینا نیست، چون میگفتن این حکم در شریعت نیست، ما بیایم مجموعه احکام شریعت نگیم با فضاسازی بگیم حکمش اینه. اگر بخوایم دقیق تر به اصطلاح امروز بگیم استحسان چیز دیگریه، نه نه استحسان بلا تقریبا چیزی شبیه روح شریعت، چیزی شبیه تنقیح منات، من بیشتر اسمش فضاسازی میگذارم که با مجموعه معانی رأی، حالا این اصطلاح شاید جدید باشه به گوش شما، اما در حقیقت این بود، یعنی با مجموعه فضایی که درست میکردن میگفتن حکم اینه.
قواعد هم همون میشه،
نه قواعد که باید گرفته بشه، بله همون احناف که دارن در حقیقت، وقتی این البته در قرن اول بی سر و ته بود، یعنی انصافا خیلی واضح نبود، در قرن دوم که ابو حنیفه آورد بازم هنوز حس میکنه انسان سر و ته درستی نداره، اما تدریجا در اصول رو این خیلی کار شد، رو اصول اهل سنت صبر و تقسیم و فلان و انواع قیاس و خیلی کار شد، و طبیعتا ما کار نگردیم، کتب اهل سنت در بحث قیاس نگاه بکنید خیلی رو قیاس کار کردن، خیلی سعی کردن محدودش بکنن، زوائدش بزنن، از حدود شریعت خارج نشن، مخصوصا خب چون حنابله در مقابلشون بودن، هی اشکال میکنن که رأی باطل است و فلان و ما باید برگردیم به روایات. خود همین بدایع و صنایعی که شما فرمودین، این یک چاپی من ازش داشتم بله بخشیدیم بگه آی این چاپ ده جلدی بود، الان چاپی دارم هفت جلدیه، چاپ ده جلدی داشتم که باش معنوس بودم نجر. این سعی کرده از همین احناف هم سعی کرده کتابی که چاپ بکنه احادیثش شماره گذاری بکنه، به خاطر اینکه ابو احناف معروف بودن اهل حدیث نیستن، ایشون بگه نه این کتاب فقه حنفی است ما اهل حدیثی می‌خواستیم، برای اینکه اثبات بکنه اهل حدیثه شماره گذاری. به ذهنم میاد اگر اشتباه نکرده باشم حدود 10,000 حدیث تا آخر کتاب داره، خیلی که حدیث داره.
فقیه؟
اینا بله فقیه، بدایع فقط فقه، بدایع صنایع کاسانی، خوب کتابیه انصافا، خیلی پخته نوشته شده، حالا هر کی نوشته، کاسانی شاید اینقدر معروف نباشه اما انصافا خیلی پخته نوشته، یک کتاب بسیار نافعیه، یک کتاب بسیار مفیدی. عرض کردم فقه ابو حنیفه و فقه مالک برای ما خیلی ارزش داره، فقه حنابله و فقه شافعی نه، چون صدور روایت در جبه فقه مالک بوده، تدوین روایات در جبه فقه ابو حنیفه، نه فقه کوفه بود، روایات در مدینه صادر شده در کوفه نوشته شده، دقت میکنیم؟ لذا فقه کوفه و جبه کوفه در ذهن اصحاب ما تأثیر گذار بوده، دقت میکنیم؟ این رو در نظر داشته باشیم. و طبعا عرض کردیم بیشترین تأثیر ما به تعابیر اهل سنت بعد از شیخ طوسیه، ما قبل از ایشون فرض کنیم سعد ابن عبدالله هم رحل فی طلب الحدیث و احادیث سنی را نقل کرد، الان که آثار سعد ما رسیده توش احادیث سنی نیست، الان که نیست، اما شیخ طوسی زیاد آورد و مخصوصا در خلاف، در خلاف زیاد آورد و عرض کردیم آوردن در خلاف هم دلیل چون مخاصه یحتج علیه، جنبه جدل داره نه جنبه برهان، تو مبسوط هم داره اما بیشترین قسمت مال خلافه، مبسوط نسبتا کم، یه مقدارم علامه اضافه کرد. راسته این دو نفر خیلی تأثیر گذار بودن که یه عده از احادیثی که منفردن عند سنه آمده توی مصادر ما راه پیدا بکنه که ما اصلا نداشتیم. مثلا فرض کنید چی اون حدیث معروف علل ید ما اخذت، اینو شیخ طوسی آورده، اون حدیث ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه شیخ طوسی، حالا مجرد قال یکی احادیثی که از این راه در مصادر ما آمد و طبیعتا بعدها از قرن دهم گفت اینا نبوی مشهورن، اینا مشهورن، شهرت پیدا کرده و شهرت عملی پیدا کردن، قبول بکنم. بحثی که دیروز اشاره کردیم دیگه تکرار نمیشه،
اینا فوجیت داشتن دیگه،
معلوم نیست، نه چون کتاب بر مبنای برهان نیست که حجت بیاره، مبنای جدل کتاب، فقه مقارنه دیگه، تطبیقیه، میخواد چیزی که اون قبول داره بیاره، وقتی مقبولات رو بود جدل بهش میگن، صنعت برهان نیست. ولی اضافه از کنه علیلیت در نهایی خودش نیورد، در تهذیب نیورد،
میگه اندنا اجماع،
میگه اندنا اجماع، بعد که میخواد حدیث بیاره گاهی حدیث اهل سنت در رد اونا میخواد بیاره، دقت میکنید؟ یعنی به عبارت اخرى جمع ادله میخواد بکنه، اینکه واقعا این حدیث پیش روشن نیست، اونجایی در مبسوط ورده یا در کتاب خلاف ورده پیش ایشان حجت باشه، ما الان به نسبت به شیخ هم نمیتونیم بدیم، لکن عرض کردم عظمت شیخ و انصافا هم شیخ عظمت داره، نمیشه این کار کرد، انصافا شیخ فوق العاده عظمت. و الان هم اگر بخوایم یک کار که ذهن این حقیر سواب و تقصیر هست، یکی از بهترین راه ها اینه که کل کتاب شیخ گرفته در تفسیر، در رجال، در فهرست، در حدیث، در فقه مقارن غیره، این کتاب ها حاشیه زده بشه، چون شیخ واقعا در مجموعه معارف حوزوی ما کتاب داره دیگه، ایشون دارت المعارف زنجه در تمام اینا کتاب داره، ایشان حالا نجاشی فهرست داره، فرض کن شیخ مفید کلام داره و فرض کنید مختصر اصول داره و فقه داره، اما شیخ در تمام اینها کتاب داره خواه. و طبعا وقتی انسان کتاب نویش گفت من سنفه فقط استهدف، هر کی کتاب نویش بالاخره زبانها برش باز میشه دیگه، شروع میکنن مناقشه کردن. الان اگه کسی بخواد مناقشه علمی بکنه راهش اینه و این قابل بحثه، البته یه بحثی حدود 1,000 سال بنا شده، بحث 1,000 ساله رو بعضی هستن شاید بتونن خراب بکنن، میگه این سند ضعیف این فلان، اما بعد ساختنش هم فکر بکنن فقط خراب نکنن، یه تیشه نگیرن این بنای 1,000 ساله رو خراب بکنن، یک بنای محکم باشه، یه بنای جدیدی طبق روایات و طبق مبانی اهل بیت درست بکنن. اون نکته دومش مهمه، اون خراب کردنش خیلی مشکل نباشه. علاوه این که ماکان ما در بحث العقود تابعتون للقصود عبارت مجله رو از اهل سنت نقل کردیم که معلوم شد تقریبا اصل عبارت اونه، العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی. بعد و خوندیم شرح مجله هم خوندیم، توضیحی که اهل همین که ایشون از مقصود نقل و خلاصش اینه که باید ببینیم مقصود چیه ولو لفظ. ولذا در همون کتاب بود بیع به شرط خیار در حقیقت رهنه ولو لفظ بیع. مثلا گفت این خونه رو به شما فروختم به 10 میلیون، خونه قیمتش 100 میلیونه، این رسمو در سابه تا سر سال اگر پول آوردم و الا اگر پول آوردم حق فسخ دارم و الا نه. اونا میگفتن این مطلب ولو به صورت بعتو گفت در حقیقت رهنه، سر سال شد پول نیورد خونه رو بفروشن 10 میلیونشو بگیرن بقیه رو به این برگردونن. لکن در فتوای مشهور اصحاب ما این است که نه، خونه دیگه ملک اون میشه، میاد تو بحث مکاسب. مثلا ما اسمش بیع به شرط خیار میگذاریم چون به تو گفت. اونا میگن چون واقعش رهن بود، گرو بود، 10 میلیون تومان داد، خانه به عنوان وثیقه بود، پس ما به اون واقع باید نگاه کنیم نه به لفظ. العبرت فی العقود بالمقاصد لا بالالفاظ. ما احتمال داریم کلمه العقود تابعتون للقصود از اینجا گرفته شد. مرحوم آقای خب عبارت رو خوندیم، رسیدیم به عبارت مرحوم آقای آشمحمد حسین کاشفالغطا. از عبارات شیعه هم فعلا عبارت مرحوم نراقی رو خوندیم، اشاره به مرحوم عبارت آقای بجنون در قواعد فقهیه و این تعبیری که ایشون داره. ایشون داره که بله بله، ولیکن اشکال آیه کاشور کتاب ایشان در همین تحریر مجله است. کم تحریر مجله، خب مجله کتاب مهم فقه عثمانی بود با عنوان فقه مدنی و انصافا هم کتاب قشنگی انصاف و روی فقه حنفی هم هست. در مقدماتش، در بحث مقدمه کتاب قوانین، 100 تا ماده قانونی داره، این ماده سومش بود و خوبه. یعنی آیان، البته مرحوم آیه کاشور کتاب عده از این مواد رو بررسی کرده و تقریبا میشه گفت که رد کرده، یعنی تعلیق زده، نه اینکه شرح باشه. اون شرحی که اون روز خوندیم شرح خود مجله بود، اونم از فقهای خودشون بود، از علمای خودشون. این نه، تقریبا رد همه مطالب هم نیاورده. ما تو بحث استصحاب هم از همین مجله خوندیم، ایشون تصادفا 2-3 تا مثلا قاعده آورده و به عنوان اینکه اینا همه استصحابه اشکال هم کرده بیشون مرحوم آقای کاشفالغطا بیشون، لیکن از که اشکال و کاشفالغطا وارد نیست. مثلا از عجایب این مجله اینه که یک ماده داره لا ضرر ولا ضرار، ماده 7-8 رو یادم شماره شده، باز بعدش داره از ضرار و یزار. اینا تصور میکنن این دوتا ماده یکیه، ما از ضرار و یزار رو ما نداریم، فتواش هست اما این تعبیر رو نداریم و توضیح کافی عرض کردیم که این دوتا با هم فرق میکنن. از ضرر و یزال یک چیزه، لا ضرر ولا ضرار یک چیزه. چون دیگه مباحثش گذشت، من نمیخوام تکرار بکنم. عرض کردم انصافش این مجله هم مواد قانونیش و هم مقدمه‌ای که نوشته از نظر علمی انصافا تو این خدای کاشفالغطا هم نوشته که فضلای عصر اون زمان اینو نوشتن، انصافا زحمت کشیدن. حالا قبول نداریم بحث دیگه‌ایه. ایشون میگه مرحوم آقای کاشو ولیکن اناتت ال... اگه لاکنه بخونیم اناتت المدار فلعقل علی القصد وحده دون اللفظ غیر صحیحه. ایشون میخواد بگه این مطلب ایشون قبول نداریم. کیف وقد ورد فی سنت صحیحه، دیروز عرض کردیم تعبیر به سنت صحیحه در این کتاب که جنبه فقه مقارن داره درست نیست، این در روایت ماست، در روایت سنی نیست. انما یحرم الکلام و یحرم الکلام، اینا که غلط چاپ کرده، هر دو یو حرم موضوع، خب یکیش یو حرم یکیش یو حلل دیگه، واضحه غلط چاپ. عرض کردم چون مرحوم شیخ انصاری در بحث معاتات این حدیث آورده، آخر بحث معاتات بقی الکلام فی حدیث نیاد کرونا و اونار معاتات انما یو حلل، بنده عرض کردم راجبه این صحبت نیم کنم، میزنیم با کلام شیخ انصاری. بلایت حق قل عقدو الا به لفظ الخاص، ایشون اینجور فرموده، ولیکن معلقست. این آیون غالبا قصد اینجا این گرفتن، علا اقود تابعتون للقصود، علا عبارتی ایشون هم روشن نیست چی میخواد بگه. فالقائلت صحیحه هنا ما عبر عنها فقها اونا، این تعبیر ایشون فقهان هم روشن نیست، عرض کردیم اگر از زمان فخر المعقیل آمده که دیگه اصلا نسخه ده. به قول هم العقود و تابعتون للقصود، مرحوم آقای کاشورا تا مخواد بگه که این العقود تابعتون للقصود در مقابل قاعده شما، اما من فکر میکنم به درست نباشه. این العقود تا همون جزی از العبرت و بالقصود لا بالالفاظ، این بالالفاظش اصحاب انداختن، فکر میکنم این طور باشه. یوریدون ان کل معاملت کلبی و الاجاره و ره لها الفاظ تخصها. اخی ایشون معنا میکنه اینجور، مراد از این قاعده اینه، رهن و اینا هر کدوم الفاظ خاصی دارن، تخصها به حسب الوضع و شر، شر جایی که شارع تصرف کرده و الا قاعدتا وضع هم و عرف ها. یعبر عنها بالعقد، مجرد این نیست که فقط لفظ باشه، عقد داره یک واقعیت معنوی هم هست، یعنی حالا به قول بعضی ها یا مطلق عهد یا عهد مؤکد یا عهد مشدد، حالا تعابیر مختلف ان شاء الله بعد عرض میکنم این مطلب رو. ولکن ها این عقود لا تؤثر الاثر المطلوب، بله، من این الفاظ الا به قصد معناه من لفظه. این قصد اگه اینجور بگیریم یک جوره، اون معنایی که اول مخاطبشون بگه جور دیگریه، واضحه که یک مقدار برای خود اینها هم تحلیل مطلب روشن نشد. فلولم یقصده او قصد معنا آخر کما لو قصد من البیع الاجاره من الاجاره البیع ولو مجازن، عرض کردیم اختصاص به اجاره نداره، مثلا زن به مرد میگه بیع تو که نفسی به کذا به مهر مثلا الی آخر عمری، مثلا بیع تو که نفسی و قصدش ازدواج باشه، اونم درست نیست. نه بی واقع میشه اون که بیهو چون باطله، نه ازدواج واقع میشه چون لفظ خاصش ارده نشده. یعنی به عبارت دیگر ایشون میخواد اینطور بگه، خلاصه حرف ایشون، هر عقدی دارای یک معنای معینیه، مثلا بی قصد تملیک عینه، اجاره تملیک منافع، ازدواج ایجاد الغه زوجیت در وعای اعتباره. هر عقدی دارای یک حقیقتیه، اگر شما خواستین اون عقد انجام بدین لفظ مناسب با اون حقیقت بکارن، اون خلاصه بود. اگر هدفتون الغه زوجیت بود، بود بگین زوجت تو که نفسی، زن بگه زوجت، نگه بیع تو که نفسی. این بیع تو که نفسی ولو قصد ازدواج بکنه. العقود تابعتون للقصود، ایشون مرحوم آشانسه میخواد اینو بگم به نظمه که عبارتشو، هر عقدی رو میخواین انجام بدین ببینید مقصد از اون عقد چیه، مناسب با اون قصد، مناسب با اون معنا. ایشون قصد باز داده قصد بکنه اون معنا رو، نه اصلا مناسب از قصود، مقصد و مقصود اون عقد چیه. حتی اگر مثلا گفت متع تو که نفسی، این ظاهرن شبه داره، چون مرادش الغه زوجیته، طبعا اگر الغه زوجیت پیدا شد تمتع هم پیدا میشه، این طبیعی است دیگه، اما چون هدف الغه زوجیته باید دقیقا لفظی بیاره که مفید الغه زوجیته، ولی اگر ما باشیم مطبق قاعده اونه که مفید فقط زبش تو که هست، حالا گفتن انکرتون در لغت عرب این فایده رو چطور از عقود
اسلامی
عرض کنم خدمتون، چون این روایت نیست، بنای فقهای ما این بوده، هدف این بوده.
اون چه که متعاقل این قصد میکنن همون واقع میشه.
خب فرض کردن چون روایت نبوده همه گیر کردن که این العقود رو چجور بنا بکنن. حالا این معنی که من گفتم فکر من به کم روشن شد داره، این چیزایی که اینا گفتن این معنا. حالا بعد توضیحش میدم.
آقای مقاله از انسوندت چاپ شده من دیدم اینجا اومده گفته این قاعده
ببینید من عرض کردم الامور و مقاصده ها در این کتاب مجله ماده دومه، اینجا الامور به مقاصد ها نوشته، حالا مأخوذ من الحدیث نبوی المشهور انما الاعمال بالنیات، ولکن مورد هذه الاحادیث فی غیر العقود و المعاملات من العبادات و العادات، مثلا احسان. اون الامور به مقاصد ها که مشکلش بیشتره که
این از فروض
ها، بله الامور
هم در انما الاعمال بالنیات نیستن،
بله
الامور به مقاصد ها.
خب عرض کردم اینا نیت و قصد رو گرفتن به این معنا که شما قصد چی کردین، اون قصد معتبره. اینی که ما معنا کردیم، یا مثلا وقتی میخواد بگه تو قصد بکنه معنا رو، اینه که اینا نوشتن، آقای بزرگی هم نوشتن. عرض کردم اون چیه که ما عرض کردیم یه ماده قانونی تأثیر فقهی داره اصلا، اینه که اینا نوشتن اونم تأثیر فقهی داره، اینجور نیست. حالا من انشاءالله تعالی اگر امروز هست، امروز که فکر میکنم با سوال که نگاه میکنم فکر میکنم، من یه توضیح کافی برای این عبارت خواهم داد که این اشکالیشون که القص و تابعت، اولا این لفظ روایت نیست و فقهای ما اینو نیاوردن، خیلی چیزی نداره که ما روش مانور خاصی بدیم. و ثانیا اینجور مطالب حالا مخواد عنوان داشته نداشته، این بحث علمیست، باید دلیلی برش پیدا بکنیم یا نکنیم. این باید دلیل پیدا کنیم، اگه بیعه به شرط خیال کرد یعنی قلب و رهنم، خب این دلیل میخواد. این به مجرد یک عبارت العبرت و بالمقاصد، این خودش کافی نیست، این خودش یک الان روشن شد درتون. در حقیقت این تعبیر در دنیای اسلام در عقود آمده، این یک تعبیر رو یک مکتب خاصیه، یک مکتبی است که از قرن دوم مکتب ابو حنیفه، یه تعبیر خاصیه، ما ریشه‌اش الان پیدا کردیم، احتیاجی به این که چشمون هم ببندیم نداریم، تعبد هم نداریم. این و اما این که مراد از اون عبارت چیه، اگر مراد اینایی است که اینا گفتن، خب این که مثلا مراد اینه که قصد معنا، قصد معنا این که خب اصلا اختصاص به عقود نداره، همه کلامه آب بیارم باید قصد من آب بیارم باید قصد معنا بگم، بحث نه، اون که بحث علمی نشد، اون که تأثیر گذار نشد. اونی که تأثیر گذاره همینه که شما، ما در عقود مقاصد رو حساب میکنیم نه الفاظ رو، این خودش یه بحث. یه بحثی که این که همین من عرض کردم، عقدی رو که میخواید جاری بکنید، قراردادی رو که میخواید، عقد در حقیقت قرارداده، عهد مؤکد هم نیست. روایت داریم، چون این بحث عفو بالعقود متعرض نشدیم، روایت داریم از عبدالله بن سنان که عقود هی العهود، لکن قبولش الان خیلی مشکله. الان انشاءالله این در بحث ذیل آیه مبارکه عرض میکنم. ولو مجازن کان باطلا، البته یه بحث دیگری هم هست که اصولا عهود باید صریح باشن، مجاز و کنایه کافی نیست، این خودش بحث دیگری است که حالا باید متعرض شد. لا ان المداره على القصد وحده دون اللفظ کما فی ماده المتن، مراد همین متن مجله، از عبارت مجله این طور در میاد. این که ایشون میگه لا، این چون مختار اوناست، شما باید شرح بدید این چرا باطله، دقت میکنید، این کما فی ماده المتن چون اونا این اعتقاد دارن. اون میگه اگر گفت وهب تو که هاز از صبح با ها در کتاب، این بگه حالا سیغه سیغه هبه آور، خوندم عبارتش خوندم، تصریح میکنه به این مطلب. شما میگید این مطلب درست نیست، خب شما مطلب دیگه داری باید اثبات بکنه، این تحلیل میخواد، یا از روایتی باید بگیرید، یا از عرفی باید بگیرید، یا از سری اوقال، یک چیزی مبدعی میخواد. اونا اعتقادشون اینه که ما در باب عقد، اونی که قرار داده، اون مقصود واقعی رو باید حساب کرد، اون معیار به اونه. و این خب بالاخره اینطور نیست که اونا یه چیز بگن شما یه چیز بگید ما یه چیز بگیم اون آقا، خب بالاخره اینا باید تحلیل بشه، ریشیابی بشه. اون انشاءالله تعالی دیگه امروز نرسیده، من فکر میکنم امروز میرسم، فردا انشاءالله تعالی ریشه های این بحث رو بیان میکنیم که اصلا ریشه های این بحث در کجاست، اصلا این نکته ها از کجا پیدا شده. این بحثی که مثلا ابو حنیفه، چون من عرض کردم که خیلی از مباحثی که الان شما دارین بعد عرض کردم، احناف بعد از ابو حنیفه، حتی دو تا شاگردش، احناف اصولا پیشون این عیب نیست، ما اینو قبول، این ارتکاز ذهنی مذاهب تو ذهنتون باشه، زیاد میگن قال ابو حنیفه و قال ابو یوسف و قال شافعی و قال شیبانی و قال محمد، محمد مناشون محمد بن حسن شیبانی، یعنی اونا میگن فتوا ابو حنیفه اینه، این شاگردش اینه گفته این شد، اونا مشکل ندارن، ما نداریم مطلب، ما نداریم که امام صادق این مطلب فرمون زرار چیز دیگه با. ما همچی چیزی نداریم، اما اونا دارن. هر وقت کلام یک طائفه رو میخونیم خودتون مثل اونا فکر بکنی، این که ایشون مخواد ایشون میگه اون نیست، این مطلبی که در این مطلب با تحلیل بشه، این متنم یک به قول ایشون نوشته فضلاء عصر نوشته، اینم نکته داره. و من عرض کردم خوب دقت بکنید، چون آقایین دقت نمیکنن، خیلی از مطالبی که شما الان در اصول مثلا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، این از همون قرن دومه، مثلا ابو حنیفه میگه میشه، شافعی میگه نمیشه، برعکس. قرار است خیال نکنید تو کفایه شما خود بیه، همین استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا از قبلم آمده و به عنوان امکانم آمده، نه وقوع. یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر، توضیح هم دادیم ما مفصل، چون دیدم بعضی ها نوشتن چرا بحث امکان کردیم بیایم بحث وقوع بکنیم. نه، این نکتهش این، نه این که امکان ما اینقدر بیشعور نبودن که بحث امکان مطرح بکنن. این یک بحثی بود که اگر لفظی داشته باشیم امکان داشته باشه که ما یک معنی از این فهم، امکان کافی در انقاد ظهور. خود من قبول ندارم اما یه مبنایی سن در تاریخ اسلام از این مبنا. لذا میگفت اگر شما بگید ممکنه، ممکنه یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، پس دو معنا مراده. در باب استعمال لفظ امکان مسابقه با اراده بود، با انعقاد ظهور بود. البته ما الان قبول نداریم امکان مسابق نیست، خب قبول نداریم، اما این بود و میخوام بگم از قرن دوم مطرح شده. خیال که الان تو کفایه آمده
بخور ریشه همین رو بشنیم دیدیست هم نیم
خب دیگه حالا
جدید
نیست، چون یک مدتی نه عمر نمیخواد، اینا همش 10 تا قاعده است در طی یک سال کمتر همش گفته میشه. ریشه هاش چون ما وارد نشدیم با شاخه ها فکر کردیم لذا عمر زیاد میخواد. ریشه یکی یکی
پیدا کردنشون
خب مراجعه میکنیم. بعدش هم الان علم هیچ وقت مال شخص شما نیست. شما الان بخواید یک کتاب مثل این چاپ بکنید 50 سال هم طول بکشه تا این ورقش درست بکنید، تجدید بکنید طول. بشر کارش اینطوریه، حالت مجموعی است، اجتماعی، مدنی هم به طبع یا مدنی هم به طبیعت بشر اینه. این نیست الان فرض کنید مرکز علمی قرار بدن 1000 نفر توش مشهور شدن، لكن درست تخطیط بشه، نه درست برنامه ریزی بشه. امروز در دنیا حرف اول همین جواهر روشه. نه مثلا ما هم میشه گفتیم این جواهر مخواهیم چاپ کنیم، اول برنامه ریزی کنیم که جواهر چی هست چی میخواییم، ما دست لجنه بودیم کار انجام ده. وقتی برنامه نباشه کار درست نمیشه، مشکل سر اینه. یعنی مشکل این ریشه یابی، چون همه بشر دیگه اینطور میز بالا خیلی کنیم به استثنای اهل بیت سلام الله علیه مجمعه، اینا خب بشر هم. و این مسائل همه بعد تاریخی داره، لکن عرض کردم بعد تاریخیش به این صورته در قرن اول و دوم خیلی از مسائل اصولی شما به صورت فتوا آمده. مثلا میگو اگه شما در نماز مثلا اینا بحث اجتماع نر به صحابه نسبت میدن، حالا شما در کلام صحابه نگاه کنید بحث اجتماع هم نداره، حالا اجتماع هم نمیشده اینا بحث اجتماع هم نداره. به قول فخرازی میگه اگر عمل صحابه نبود ما قائل به امتناع میشدیم، جمع نمیشه، چون صحابه پشت سر خلفای جور نماز خوندن و این خلفای جور قاصب بودن، یا لباساشون قصی بود یا جاشون، و نمازشون درست بود، پس اجتماع هم نه قائل. این نکته، این یه ریشه است. الان این ریشه رو به شما گفت، اگر مطلبی رو میخواین دنبال صحابه یا تابعین یا فقهای قرن اول، اینا بیشتر تو فقه منعکس شده، لکن فیما بعد از همون فقه اصول در آورده. این حالا به ذهن شما نبود که اجتماع هم نه تو صحابه باشه، که میگه اجتماع هم نه تو اصول آورده. عرض کردم من کرانی شد ده ها بار من تو این بحث هست، مسائل اصولی در قرن اول و دوم در قرن صحابه به صورت فتوا تجلی پیدا کرده. این نکته خودش یک نکته است، حال به قول شما هزار سال هم نمیخواد خیلی راه. این نکته که اگر ما در هر مسئله اصولی خواستیم بگردیم به صحابه یا تابعین یا فقها، به صورت فتوا آمده. از اواخر قرن دوم اصول شد، انتزاع اصول شد، و بعد قرن سوم. شکل نهایی که الان اصول داره بیشتر در اواخر قرن سوم و چهارمه. این دیگه شکل رسمی کتب اصول پیدا کرده. صلی الله، این امروز هم تموم نشده، صلی الله علی محمد. فردا دیگه تحلیل خودمون رو عرض